ادامه حملات موشکی در دریای سرخ، دو کشتی تنها در روز دوشنبه هدف قرار گرفتند. پرونده سازی دوباره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی و نیلوفر حامدی و الهه محمدی. و گزارشی خواهید شنید از یافته‌های جدید دانشمندان درباره بطری‌های پلاستیکی آب. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ساعتی بعد از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد حمله موشکی حوثی‌های یمن را به یک ناو جنگی این کشور دفع کرده است، بریتانیا نیز خبر داد یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک قرار گرفته است. حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ در حالی ادامه دارد که پیشتر مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا برآورد کرده بودند که در حمله اخیر این دو کشور به مواضع حوثی‌ها حدود 30% توان موشکی و پهپادی این گروه را نابود کردند. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کردم.
این قبل از هر چیز نشون میده که علارغم این حملات حوثی‌ها کماکان امکانات نظامی برای حمله به کشتی‌ها رو دارن و در این حال خوب نشون میده که این استراتژی مقابله با اونها از طریق نظامی ممکنه بسیار زمانش طولانی تر بشه از چیزی که حداقل این دو کشور دوست دارن که باشه، و اینکه در تداوم این حملات و پاسخهای متقابل حوثی‌ها ممکن هست که جنگ در اون منطقه گسترش پیدا بکنه و پای ایران هم به وسط کشیده بشه، به خصوص که میدونید که در گزارش‌ها بود دو سرباز آمریکایی که مفقود شدن در نزدیکی سومالی ظاهراً حین سوار شدن به کشتی بوده که زن این می‌رفته که حامل سلاح برای حوثی‌ها بوده. یعنی اونها دارن سعی می‌کنن که انتقال تسلیحات به حوثی‌ها رو هم از سوی ایران محدود بکنن و نگذارن، و این خود به خود اونها رو در تقابل با جمهوری اسلامی هم قرار میده.
آقای متین، پیشتر برخی مقامات آمریکایی و بریتانیایی برآورد کرده بودند که در حمله‌ای که علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده بودند حدود 30% توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها رو از بین بردند. الان با این وضعیتی که ما در دریای سرخ می‌بینیم، همچنان موشک پرانی داره صورت می‌گیره، چقدر میشه این حملات هوایی و موشکی به اصطلاح ائتلاف جدیدی که درست شده به مواضع حوثی‌ها رو کارساز و مؤثر ارزیابی کرد؟
من فکر میکنم این رقم 30% رو کمی باید با سوءظن نگریش، بیشتر هم به این دلیل که ما تجربه حدود 9 سال جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف به رهبری عربستان و سعودی رو داریم، و این ائتلاف از امکانات نظامی بسیار گسترده‌تری از این ائتلافی که بریتانیا و آمریکا دارن استفاده کردن، چون بالاخره اینها هم جوار و هم مرز با یمن بودن و بمباران بسیار شدیدی در این سالا رخ داده. علارغم این، بالاخره این جنگ نتونست به اون سرانجامی که عربستان می‌خواد برسه و نهایتاً از طریق مذاکره به یک آتش‌بسی دست پیدا کردن. خب این قبل از هر چیز نشون میده که حوثی‌ها هم در این مدت بالاخره یاد گرفتن که چجوری با بمباران‌های شدید مقابله بکنن، هم توان تسلیحاتیشون رو به کمک ایران تقویت کردن. خود مقامات آمریکا میگن که بخشی از این تسلیحات رو حوثی‌ها از طریق اجزایی که از چین و جای دیگه میگیرن فراهم میکنن به اصطلاح، ولی خب طبیعتاً دانشش رو ایران تا حد زیادی بهشون منتقل کرده. از این رو من فکر نمی‌کنم به صرف عملیات نظامی به خصوص بمباران هوایی بشه که توان نظامی حوثی‌ها رو کاملاً از بین برد یا بسیار محدود کرد در کوتاه مدت.
آقای متین، واکنش ایران به اتفاقات دریای سرخ و اقدام حوثی‌ها رو چطور می‌بینید، در حالی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های نزدیک به این کشور موسوم به محور مقاومت خودشون تصمیم گیرنده هستند، اما روز دوشنبه وزیر خارجه ایران در یک نشست مشترکی که با همتای هندیش داشت به صراحت گفت که حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ادامه دار خواهد بود؟
بله، خب حتی خود مقامات آمریکایی برخیشون در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی من جمله نیویورک تایمز گفتن که اونها ارزیابیشون این هست که حوثی‌ها به اصطلاح رهبری عملیاتی به اصطلاح این عملیات نظامی رو خودشون بر عهده می‌دارن، ولی در هماهنگی هستن با جمهوری اسلامی و طبیعتاً تسلیحات نظامی و دانش نظامی هم رو از ایران می‌گیرن. از این لحاظ به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی خیلی نقش در تصمیم گیری معین این که به کدوم کشتی حمله بشه نداره، چرا که حوثی‌ها یک سری منافع خودشون رو هم دارن. یعنی اونا ظاهرا میگن که برای همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه این کارا رو میکنن، ولی خیلی هم معتقدن که این برمیگرده به اون نبرد قدرتی که در داخل یمن در جریان هست. بخش بزرگی از یمن کماکان در کنترل حوثی‌ها نیست، در اون جاهایی که اونا کنترل دارن وضعیت زندگی بسیار بد هست، در نتیجه یک جنگ خارجی اون هم از نوعی که علیه اسرائیل باشه که علیه احساسات عمومی بسیار شدید است در یمن به نفعشون هست. از این لحاظ یک نفعی دارن حوثی‌ها در این حملات، و این نفع اونها هم همسو هست با استراتژی منطقه جمهور اسلامی که عبارت است از فشار به آمریکا برای خروج از منطقه و همچنین یک حالا ضربه شخصی هم به اسرائیل نشون میدن غیر مستقیم که بله ما نیروهای نیابتی در اون منطقه هم داریم. در نتیجه یک تقاطع منافع هست بین دو طرف، ولی خب یک درجه هم از استقلال تصمیم گیری در حوثی ها وجود داره، ولی خب جمهور اسلامی سعی میکنه که وانمود کنه که همه اینها به اصطلاح به نوعی از مسیر ایران میگذرن این عملیات ها.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین محبوس است را به دلیل فعالیت‌هایش در زندان برای بار سوم محکوم کرد. همزمان قوه قضاییه اعلام کرده به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی بعد از آزادی موقت از زندان برای این دو روزنامه‌نگار هم پرونده جدیدی تشکیل شده است. تشکیل پرونده‌های قضایی تازه از سوی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی مدنی در حالی است که بسیاری از اینان در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان هستند یا دوران محکومیت خود را سپری کردند. در همین باره با حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام صحبت کردم و نخست از او پرسیدم چقدر این دست اقدامات دستگاه قضایی مبنای حقوقی دارد.
همچنان که بازداشت غیرقانونی 400 روزی این دو روزنامه‌نگار خلاف تمام ضوابط قانونی بود، چون نایه با تودیع وثیقه این آزاد شدند، میبایست این تودیع وثیقه 300 روز گذشته یا حداقل 350 روز گذشته انجام میشد، نه الان. بنابراین این بازداشتی که در این 400 روز برای اینها انجام شد خلاف قانونی، خلاف تمام ضوابط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. دقیقاً به سان همین هم تشکیل پرونده بعدی برای این روزنامه‌نگاران خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. قانونگذار این تکلیف را برای بازپرس و قاضی در نظر گرفته است که در چارچوب قانون با وجود دلایل و مدارک قانونی و در راستای تعریف قانونی این امر صورت بگیرد، در حالی که طبق ضوابط حقوقی و قانونی تشکیل پرونده‌های مجدد برای اینها خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. مثلا اعلام کردن بابت کشف حجاب اینها این پرونده‌های جدید برای اینها باز میشه، یا برای خانم نرگس محمدی عنوان جدیدی. تمام اینها برمیگرده به هدف قوه قضاییه یا حکومت ایران جهت سرکوب، اذیت و آزار و فشار غیرقانونی و مضاعف بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگار و کسانی است که منتقد حاکمیت در ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، این پرسش الان مطرح میشه که آیا شیوه های ایجابی دیگری در نظام قضایی جمهوری اسلامی وجود نداره که مثلا با متهمان و یا این گروه از زندانیان سیاسی مدنی برخورد دیگری بشه که مثلا به سمت پرونده سازی و محکومیت های تازه نره؟
به طبع در خود آیین‌نامه های موجود در سازمان زندان ها، چه در مقررات قانونی موجود مثل ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی و کرامت انسانی یا قوانینی که در این راستا وجود داره، خود قوه قضاییه رو ملزم و مکلف میکنه و حتی دفاتر حمایت از حقوق شهروندی هم در تمام دفاتر قوه قضاییه و دادگستری ها وجود داره که بایستی با مردم بتونن در راستای حقوق شهروندی اینها برخورد بشه. اما این اقدامات ایجابی که علیه شهروندان یا متهمین سیاسی و امنیتی یا بازداشت شدگان سیاسی و امنیتی خصوصا در جنبش زن زندگی آزادی داره صورت میگیره خلاف تمام ضوابط قانونی هست. یعنی این اقدامات سلبی هست که داره انجام میشه، در حالی که قوه قضاییه میتونه از طریق روش‌های ایجابی این کارو انجام بده. اما چون هدف سرکوب، فشار، تهدید و واداشتن زندانیان سیاسی و امنیتی یا متهمین سیاسی و امنیتی و فعالان مدنی بر انتقاد از حکومت هست، داره این اقدامات خلاف قانون رو انجام میدن و تک تک این اقداماتی هم که قوه قضایی داره انجام میده ناقض حقوق اصلی و بنیادین شهروندان ایرانی است.
آقای احمدی نیاز، این رفتار تکراری که از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی مدنی میبینیم ناظر بر چه هدفی است و تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
هدف حکومت واداشتن، توبه کردن، اعترافات اجباری، تسلیم شدن و خفه شدن منتقدین، مخالفین و متهمین سیاسی و امنیتی است. اگر از منظر حکومت اینها سکوت می کردن و یا اعتراف می کردن یا به زعم حکومت خفه می شدن، دیگر حکومت کاری به اینها نداشت. ولی وقتی که اینها شرافتمندانه از حقوق بنیادین مردم، اون حق اطلاع رسانی، اون حقوق بنیادین مردم صحبت می کنن و حکومت را به پاسخگویی وادار می کنن، برای حکومتی که تفره از مسئولیت پذیری دارد و فرار می کنه از مسئولیت پذیری و فاقد وجاهت قانونی هست و تمکین به قانون ندارد، خیلی سخته. بنابراین حکومت میاد از ابزارهای حاکمیتی که در اختیار داره خلاف تمام این ضوابط حقوقی داره عمل می کنه. یعنی حکومت ایران یک نوع سوء استفاده از حقی که در اختیار داره به نام قانون علیه شهروندانش داره انجام میده. لذا حکومت وقتی میبینه به اهدافش نرسیده، از روش‌های غیرقانونی یا روش‌های سلبی علیه این روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی داره استفاده میکنه.
اینجا رادیو فرداست.
و اما هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در ارتباط با انتشار تصویر بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها مجرم اعلام کرد. روزنامه اعتماد در شماره 5 آذر خود تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور را منتشر کرد که در آن مهر خیلی محرمانه بوده و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده.
ببینید، همون زمان هم بحث شد اگر ملاک قانون باشه، طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اساسا وزیر کشور حق نداشت مهر محرمانه بزنه، طبق قانون اساسی اساسا حق نداشتن چنین چیزی تصویب بکنن، طبق قوانین اجرایی هم اساسا حق نداشتن. اگر ملاک اخلاق باشه، این وزیر کشور هست که باید سرش رو بندازه زمین و فرار کنه. در دولت‌های نه دموکراتیک، حتی دولت‌های استبدادی متداول هم راست رو بخواد، موقعی که اینجور رسوایی‌ها باعث خجالت مستبدان میشه. اما شما با وجود همین حرفها، اتفاقی رو میبینید که همین چند وقت اخیر بر سر الهه محمدی، نیلوفر حامدی هم افتاد. یعنی روزنامه نگار رو قربانی میکنن، روزنامه نگار رو به مسلخ میبرن، به این خاطر که او تنها کسی است که نور تابانده به، در واقع به تاریخ خانه، به اون زیر زمین سیاست در ایران. یک زمانی به روزنامه نگاری افشا کرد ماجرای خانه های میلیاردی رو در شهرداری تهران، زمانی قالیباف. آقای قالیباف پیشرفت کرد و پیشرفت کرد، اون روزنامه‌نگار بیچاره هنوز که هنوز دور تاوان اون مسئله رو میده. داستان در جمهوری اسلامی فقط این نیست که ما یک حکومت استبدادی داریم. مسئله این هست که فساد به قدری عمیق و مافیایی شده که حکومت حتی حد اقل‌های مورد نیاز رو هم رعایت نمی‌کنه و سیاستمداران اساساً چیزی به نام خجالت، شرم یا سرافکندگی مقابل افکار عمومی رو متوجه نمی‌شن.
در این حال ما میبینیم که وکیل بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، تاکید میکنه که به جای پاسخگویی مدیر مسئول، مجلس باید وزیر کشور رو به خاطر اظهاراتش استیضاح بکنه. در واقع دست میگذاره روی یک موضوع بسیار مهم که در قوانین خود جمهوری اسلامی بهشون اشاره شده، به صراحت گفته شده که چنین مسئله‌ای اگر اتفاق بیفته، یک وزیری در جایگاه وزارت دروغی بگه، باید واقعا کارش به مجلس کشیده بشه و استیضاح بشه. اما ما می‌بینیم عملاً هیچ چنین اتفاقی نمی‌افته. یعنی اون چه در قوانین خود جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی شده اجرا نمی‌کننش.
ببینید، به قدری فاصله بین انتظارات شهروندان با عملکرد حکومت، به قدری این فاصله عظیمه که آدم‌های مثل من و شما یا حتی شهروندان اساساً باید وقتا باورشون نمیشه که حکومت اینقدر داره گستاخانه رفتار میکنه. عرض کردم اگر ملاک اخلاقیات باشه، دولت باید شرمنده باشه. اگر ملاک قانون باشه، کار وزیر کشور غیر قانونی بوده. تازه علاوه بر اون بخشنامه غیر قانونی به وجود دروغ هم گفته. اما تمام این چرخه کنار گذاشته میشه، تمام این مسائل کنار گذاشته میشه و روزنامه‌نگار قربانی میشه. در چندین پرونده فساد، از جمله پرونده خانه‌های میلیاردی اشاره کردم، شما میبینید که افشاگری فساد نه تنها باعث شرم مفسدان نمیشه، بلکه باز نهایتاً با کمال وقاحت روزنامه‌نگار رو قربانی میکنن. شما تو همین سالهای اخیر ببینید چه افشاگری هایی در مورد پرونده های فساد یا چپاول صورت گرفته، از احمد علم الهدا بگیرید تا اوقاف و غیره، هیچ کدامشون باعث تغییری در عملکرد حکومت نشده، بلکه نهایتاً روزنامه‌نگار رو قربانی کردن. توی همین ماجرای اعتراضات شما می‌بینید نیروهای حکومتی مردم رو می‌کشند، نیروهای حکومتی خشونت به خرج می‌دهند، اما حکومت در روز روشن خیلی با گستاخی، با اعتماد به نفس تمام به شهروندی که فیلم برداری کرده اعتراض می‌کنه، او رو مجازات می‌کنه، به رسانه‌ای که اون فیلم رو منتشر کرده اختیار می‌ده یا او رو مجازات می‌کنه. این داستان حکومتی است که آنچنان فاصله‌اش زیاده که میگم حداقل‌های اخلاقی رو کنار گذاشته، تعارف رو کنار گذاشته، با تمام وجودش فقط یک هدف رو دنبال می‌کنه و اون هم این که چنان سایه ارعاب بر جامعه سنگینی کنه که کسی جرأت نکنه حرفی بزنه، افشاگری بکنه یا نقدی بکنه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب هستید. در راستای اعمال قانون جوانی جمعیت در ایران، دولت اعلام کرده که وام‌های میلیون تومانی به خانواده‌ها می‌دهند. سخنگوی کمیسیون ترفیق مجلس هم اعلام کرده برای خانواده‌هایی که فرزند سوم بیاورند 120 میلیون تومان وام تسلیحات در نظر گرفته شده است. همه اینها در حالی است که منتقدان حکومت میگویند که مردم برای نان شب و تهیه حتی شیر خشک بچه هم به مشکل خوردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سیاست فرزندآوری و جهاد برای افزایش جمعیت. کاهش نرخ جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. نگرانی که باعث شده حکومت و دولت سراسیمه و با ضرب و زور و توسل به قانون یا با وعده و وعید و تشویق انگیزه فرزندآوری را تقویت کنند. به دنبال همین سیاست حالا رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرده است که در سال 1403 برای تسهیلات فرزندآوری دولت به ازای فرزند اول 40 میلیون، فرزند دوم 80 میلیون و فرزند سوم 120 میلیون تومان وام پرداخت می کند. طرح فرزندآوری و جوانی جمعیت پیش از این در سال 1400 و طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شد. قانونی که مطابق آن علاوه بر امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را هم محدود و ممنوع کرد. همه اینها در حالی است که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فاصله سال‌های 1190 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه شدند، جمعیتی که دیگر انگیزه‌ای برای فرزندآوری ندارند. با این حال مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی کاهش نرخ جمعیت را به دشمن نسبت می‌دهند و توصیه و تأکید و تبلیغ می‌کنند که فرزندآوری نیاز به شرایط اقتصادی اعلی ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به تازگی در همین باره گفت متأسفانه چنین القا می‌کنند که به واسطه مشکلات اقتصادی نباید ازدواج کرد یا صاحب اولاد شد، حالان که صراحت قرآن کریم آن است که به واسطه فقر و تنگ دستی از ازدواج نهراسید. همزمان بسیاری از منتقدان حکومت، فعالان سیاسی و جامعه شناسان هشدار می‌دهند که سیاست فرزندآوری چرخه فقر را تشدید می‌کند. اما چرا با این وجود دولت همچنان بر سیاست فرزندآوری پافشاری می‌کند و این چه پیامدهایی دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
هدف اعلام شده سیاست‌های جمعیتی اینه که جمعیت ایران کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش پیدا بکنه و برای این کار مشوق‌های مالی در نظر گرفته شده برای فرزند آوردن، ولی می‌دونیم که در هیچ جای جهان تقریباً هیچ کدوم از سیاست‌های مشوق افزایش جمعیت به خوبی عمل نکرده. در اینجا هم احتمالاً همین خواهد شد، خصوصاً با توجه به اندازه ناتوانی و ناکارآمدی دولت و اندازه توان مالی نداشته. این دوتا نشون میده که این سیاست به هدفهاش نمیرسه، اما در این حال این سیاست پیامدهایی برای جامعه داره که ممکنه حکومت از این پیامدها استقبال کنه. یکی از اونها اینه که این فقر موجود گسترده تر میشه، چون وقتی تعداد جمعیت کاهش پیدا نکنه و افزایش هم پیدا بکنه، همین منابع موجود و در حال کم شدن رو باید به تعداد بیشتری از افراد تقسیم کنن، در نتیجه جامعه فقیرتر میشه. اما این فقر رو میشه فقر وابسته کرد و این شاید کنترل و مدیریتی است که حکومت برای این کار در نظر داره، یعنی خانواده هایی که به خاطر آوردن فرزندان به مشوق های مالی و تداوم مشوق های مالی وابسته میشن ناچار تحت سلطه منویات و حکومت هم قرار میگیرن و حتی اگر این طور نباشه دست کم از جریان آمریت سیاسی اجتماعی خارج میشن و این چیزی که حکومت ازش استقبال میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و درباره پیش شدن جمعیت هشدار داده است. او در همین زمینه با اشاره به عدد ملت مسلمانان خواستار افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون نفر شده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و پایان بخش مجله نیمه شب این که نتایج تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است که به رغم آنچه که پیش از این تصور می‌شد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد حاوی 10,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی است که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان می‌شود. جزئیات بیشتر این تحقیقات را از جمشید زند بشنویم.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240,000 ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب 1 لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک‌ها را در آب بطری‌های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک‌ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5,000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک‌ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک‌ها بیشتر از میکروپلاستیک‌هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می‌توانند به سلول‌های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت‌ها پیش به وجود این نانوپلاستیک‌ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری‌های مدرن برای شناسایی انواع گونه‌های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام دادند، 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110,000 تا 370,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارش منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری‌های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می‌کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می‌شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می‌روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی های پلاستیکی را منع کردند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری های پلاستیکی به فروش می رسد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
29 دقیقه بامداد هست به وقت تهران. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید.